اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
آب دام آمدی دست در نکن. یکی از عناوینی که تو فضائل اهل بیت علیهم السلام محسوب میشه و برگرفته از آیات قرآن هستش، بابی هم داره تو روایات ما، اصول کافی گرفته و شاید جوامع روایی دیگه، این هستش که ائمه علیهم السلام باب عنوانش اینه، بابون فی ان الائمه شهداء الله عز و جل علی خلقه، شهیدان الی شاهدان را تو فارسی الهی هستند بر خلق. اصلش تو چندین جای قرآن لفظ شهید اومده در مورد پیغمبر اکرم و خود خدا و مؤمنین، از جمله در آیه دو جای سوره توبه، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که اینجا لفظ شهید نیست، خداوند عمل شما رو میبینه و رسول و مؤمنان. ولی جای دیگه مثلا فکیف اذا جئنا من کل امت، سوره نساء آیه 45، فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید، که فرمود در از هر امتی در قیامت شهیدی یعنی شاهدی خواهیم آورد و تو را علی هؤلاء بر این امت شهید قرار کنید. و سوره بقره آیه 143، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما را امت معتدل قرار دادیم، لتکونوا شما شهدا علی الناس، شهید و مردم میشید. مورد دیگه سوره حج آیه 78 که ملت ابیکم ابراهیم، یعنی این آیینی که دعوت میکنیم به سوی اون، همین آیین حضرت ابراهیم، پدرتان حضرت ابراهیمه، هو سماکم المسلمین من قبل، او شما را پیش از این مسلمان نامید، لیکون رسول شهیدن علیکم، تا که فرمید رسول یعنی پیغمبر اکرم شهید بر شما باشه. مواردی از این دست داریم، چندین مورد که خود ائمه علیهم السلام به خصوص این آیه آخر رو، و تکون و آخر شهدا علی الناس، و شما شهید بر مردم بشید، استشهاد شده. ما میخواه ببینیم اولا نفس شهید تو قرآن در مورد کسی که در جبهه جنگ شهید شده باشه، لفظ قتل فی سبیل الله و اینجور چیزی اختل و اینا میاره، معمولا قرآن لفظ شهید رو در مورد شهید در معرکه قتال نمیاره، معمولا میگه مات یعنی مردن، قتل یعنی شهید شده. جاهای دیگه قرآن مشابه شدید لفظ شهید اومده، اینجا تقریبا با قرائنی که وجود داره منظور شهید به اون معنا نیست، اگرچه بعضی از علما مثل سید حیدر آمولی احتمال دادن تا حتی اینجا هم به معنای همون بشه، شهید که در جبهه جنگ شهید شده لفظ شهید در مورد اونم بیاد، ولی با توجه به قرائنی که وجود داره قطعا این معنا ازش بر نمیاد. قبل از اینکه به نظرم بخوایم بخونیم، اجازه بدید روایاتشو یعنی معنا کنیم، روایاتشو من یک مقداری بخونیم بعد به معنای این روایت چیه. از جمله همین اصول کافی جلد یک صفحه 190، امام صادق از روایت از امام صادق علیه السلام از سماع قال قال ابو عبدالله علیه السلام در رابطه با این فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا فمن نزلت فی امت محمد صلی الله علیه و سلم در مورد امت پیغمبر اکرم نازل شده فقط فی کل قرن منهم امامون، در هر دوره از اونها امامی وجود داره، مننا از ما اهل بیت شاهدون علیهم، دقیقا فرمایید شهید رو برای همین شاهد گرفته گواه، و محمدون صلی الله علیه وسلم شاهدون علینا. از اینجوری آیه رو معنا کرده فکیف اذا جئنا من کل امتن، این آیه نه در مورد تمام امت خواه، یعنی از میان گروه های از امت پیغمبر یک شهیدی را میاریم، گواهی را، یعنی یک امامی را، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو را ای پیغمبر گواه بر این امامان قرار میدیم. امت تفسیر شده امت پیغمبر، شهید یعنی امام، و پیغمبر اکرم شهید بر شهیدان میشه، گواه بر گواهان. آیه بعدی و روایت بعد برید اجلی میگه سعد ابو عبدالله علیه السلام در مورد این آیه من پرسیدم و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، فرمود نحن الامت الوسطا، منظور از امت همه امت نیست، منظور ماییم. دلائلی در این آیه وجود داره، لفظ امت با این که معنای کل پیروان پیغمبر اکرم هست، ولی خوب دقت کنیم فقط افراد خاصی منظورن اینجا، چون میفرماید شما را، شما امت را، قبلی همون شما امت را ما شهید قرار دادیم، و با معنایی که از همه شهید و شاهد و گواه ارائه خواهیم داد، یکی دو میفهمید ملت پدرتان ابراهیم، ابراهیم پدر همه ما نیست که، درست این معلوم فقط کسانی رو میگه که از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام است، و نحن به خاطر همین قرائنی که تو این آیه وجود داره فرماید نحن الامت الوسطا، منظور از امت کل امت نیست، امت معتدل، منظور مایم از بین امت، و نحن شهداء الله علی خلقه، ما گواه خدا هستیم بر خلق، و حججه فی ارضه، و حجت خدا در روی زمین. قلت و قول الله عز و جل، ادامه آیه رو چطوری معنا می کنید؟ ملت ابیکم ابراهیم، فرمود ایانا انا خاصه، مقصود خدا فقط منظور ماییم، نه همه امت، ملت ابیکم ابراهیم، آیین پدرتان ابراهیم، و اون پدر ما بوده، نه پدر همه امت. هو سماکم المسلمین من قبل، این معناش چی میشه؟ یعنی حضرت ابراهیم شما را پیش از این مسلمان نامیده یا خدا نامیده، میفهمد در کتاب هایی که فی کتب التی مضت و فی هذا القرآن، در کتاب های آسمانی گذشته و در قرآن، لیکون الرسول شهیدا علیکم، علیکم یعنی شما امت فقط، اینجوری معنا میفهمه، فرسول الله، رسول الله الشهید علینا، رسول الله صلی الله علیه و سلم گواه است بر ما، چطور؟ بما بلغنا علی الله عز و جل، بر ما یعنی بر اهل بیت. چرا گواه بر ماست؟ میگه چون اون واسطه بوده، از خدا گرفته به ما داده. و نحن شهدا علی الناس، منظور از لیک کنن رسول شهید علیکم معلوم و تکول تکون شهدا علی الناس، ما هم گواه بر مردمیم. فمن صدقنا صدقناه یوم القیامه، هر کس ما رو تصدیق کنه، باور کنه، ما در روز قیامت تصدیق میکنیم. و من کذب کذبناه یوم القیامه. آیات روایات دیگه در مورد این آیه به همین صورت که عرض کردیم تفسیر کرده باشه آیه رو، اونم هستش دیگه، تکرار نمی کنیم. این در اصول خوندی اصول کافی بود. کتاب بصائر الدرجات که قبلا هم عرض کردیم بابی داره، جلد 1 صفحه 82، بابون فی ان الائمه علیهم السلام انهم شهداء لله فی خلقه، گواهان خدا هستند در میان خلق. البته یک اضافه داره، بما عندهم من الحلال و الحرام، به واسطه این که خداوند تشریع، ادامه تشریع دین، تبیین دین را و حلال و حرام را به دست اینها داده. از این جهت ایشون عنوان اینجوری معنا میکنه، حالا معناش باشه بعدا، ولی همین معنا رو بره، چون حالا به تتمه بعضی از روایات این عبارت اومده. ان ابی بصیر روایت اولی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی، در مورد این آیه، همین آیه آخر، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، میفرماید نحن شهداء علی الناس، ما گواهان بر مردمیم. بما عندهم من الحلال والحرام وما ضيعوا منه، بما عندنا نیست، بما عندهم یعنی نزد مردم، یعنی ما گواه بر مردم هستیم که ببینیم این حلال و حرام رو انجام میدن یا انجام نمیدن، و ما زیعو منه یا انجام نمیدن، تضییع میکن. اون عنوان بابا من اشتباهی گفتم، به ما عندنا و بدو عنده هم من الحلال و حرام، من فواه بر اینها هستیم تا ببینیم حلال و حرامو انجام میدن یا نمیدن. خیلی مطابق روایت دیگه بازم میکنم، منظور از شهدا آن همول ائمه، ولی روایت دیگه نحن الائمه الوسط، منظور امت وسط ماهیم. و نحن شهداء الله علی خلقه و حجته فی ارضه، با حجت با هم معنا میکنه. بعد و بعد روایت دیگه جعلناکم امتا وسطا قال عدلا، یعنی معتدل. بعد به همین صورت روایت دیگه بازم هستش برو کلی، ان الله از امیر المؤمنین، طهرنا خدا ما را پاکیزه کرده، و عصمنا معصوم قرار داده، و جعلنا شهدا علی خلقه و حجته فی ارضه، ما را شهید بر خلق قرار داده، حجت در روی زمین. و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارق به ولا یفارق ما، ما را با قرآن، قرآن را با ما قرار داده، به طوری که هیچ جدایی بین ما و قرآن وجود نه امکان نداره. این سلوات خدا به همین ترتیب کتاب‌های روایی دیگه هم اومده. مثلا تو کتاب وافی فیض کاشانی اونایی که تکراری نیست و من مرجع همین آیه که عرض کردیم کداری که جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء بقره 143 تكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا از ابن شهرآشوب در مناقبش از امام صادق علیه السلام است. قال ولا یکون شهداء علی الناس الا الائمه و الرسل. استدلال میکنم کسی میتونه گواه بر مردم باشه که یا امام باشه یا پیغمبر. فاما الامه تک تک افراد امت فانه غیر جائز ان یستشهد الله و فیه من لا یجوز شهادت و روف دنیا علا حزمت بقل. میگه در میان امت بعضی از افراد وجود دارن اگه بخواین شهادت بدن گواهی بدن بر این که یه بسته باقلا مال فلانی یا مال فلانی، درسته شهادتش در مورد این قبول نیست، شما برای اثبات یه حق کوچیکی میخواید بعضی از افراد بگیرید بگید دروغ میگید. پس منظور از این امتی که اینجا هستش، درسته که خدا میفهمد و کدالی که جعلناکم امتا وسطا، شما را امت معتدل قرار دادیم، لتکونو شما شهدا علی الناس بشید، شهید و شاهد و گواه بشید بر مردم. افراد امت تک تکشون منظور نیست، فهمید جایز نیست خداوند اونها را گواه قرار بده در قیامت، در حالی که در میان اونها افرادی وجود دارند که در دنیا علا حزمت بقله، گفتید یه بسته باقلا رو بخواید حقش رو ثابت کنید مال اینه یا اونه، شهادتش مورد قبول نمیشه، بعد بیاد در مورد تمام اعمال دیگران شهادت بده خدا هم قبول کنه، به همه خیال باش. منظور میخواد اینا استدلال بر اینه که منظور از این امت نمیتونه تمام افراد امت باشه. به خاطر همین علامه طباطبایی در مورد برخی از روایات هست میگیم اینجا ائمه علیهم السلام مستاق برترن، یعنی شامل برخی از افراد برجسته امت هم میشه. مثلا گفته متقین مؤمنین، خب معلومه تفسیر شامل همه متقین میشه، اگه چیزی برجسته ذکر شده باشه شامل متقین برجسته. در مورد اون رو آیه اگه روایتی از معصومین اومده گفته فقط منظور ماییم، میگیم یعنی مستاق برتر هم، نه اینکه فقط منظور ماییم. ولی در مورد این آیه سوره بقره آیه 143 که عرض کردیم و حج 78 درسته میفرماید اینا قطعا تفصیلش معصومی منظوره، دیگه تامل همه افراد اومد نمیشه تحت تأثیر همین روایات ایشون، چون استدلالهایی که این روایت داره بسیار چیه میبینید دقیقا میگه قابل تطبیق بر تمامی افراد امت نیست. آره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، درست خطابش به کل امت ظاهرشه ولی عبارتهایی که بعدش اومده لتکونو شهدا علی الناس، شما را امت معتدل قرار دادیم تا گواه بشید بر تمامی مردم. خب کی میتونه گواه بشه؟ همین استدلال که الان خوندیم. پس منظور از امت همه افراد امت نیستن. بعد ادامهش کرد کردیم میفرماید ملت ابیکم ابراهیم، اونم که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی. حال امام صادق فرمود ظننت، گمون میکنیم ان الله عنا به هذه الآیه جمیع اهل القبله، منظور همه مسلمان ها هستن از این آیه، همین آیه که به قبله نماز من الموحدین، هر کسی خدا پرسته رو به قبله نماز میکنه، یعنی مسلمان ها منظورم، افترا من لا یجوز شهادته فی الدنیا علی صاع من تمر، مگه امکان داره کسی که در دنیا شهادتش گواهیش بر یک پیمانه از خرما، یه مقدار مختصری مورد قبول نیست، یطلب الله شهادته یوم القیامه، شهادته یوم القیامه، خدا از او میخواد که بیاد شهادت بده در روز قیامت بر همه امت، و یقبلها منه، و خدا از او چکار میکنه؟ قبول میکنه، چون میدونید که برای شهادت یکی از شرایط شهادت چیه؟ کسی گواهی میده عادل باشه، درستی؟ برای کار معمولی حالا که طرف میره یه نفر علیکی میگه بریم شهادت بدیم امضا میکنه اونو برش کن، شهادت شرعی تو دادگاه اسلامی قاضی فقط شهادت کسی رو قبول میکنه، باید بکنه که چیه؟ عادله. عادل یعنی کی؟ یعنی گناه نمیکنه، معصومه. نه نه، اگه کرد زود پشیمون میشه. از کجا متوجه میشیم؟ از عمل کردش، از رفتارش. ملکه تقوا عدالت چیز درونیه، با حسن ظاهره، عمل کرده بیرونیش متوجه میشه این آدمه اینطوری هست. تنها چین افراد شهادتشون در مورد چی؟ همون بابلای خرمای قیده و اینا چیزای کوچیک بزرگ مورد قبوله. پس تمامی امت شهادتشون مورد قبوله؟ نه، بسیاری از افراد هستن چی هم به همین صورت که حضرت میفهمه. مشابه این استدلال هم در مورد تنظر الملائکت و روح وجود داره، فیها به اذن ربه من کل امر، از ایمان باقره به نظر میفرماید تنظر و بر کی؟ ملائکه و روح تنظر و نازل میشوند، نشدند، هر سال نازل میشن، بر کی؟ میگه بپرسید از اهل تسنن بر کی نمیتونن جواب بدن، میمونن. باید روی کره زمین کسی باشه برتر از تمامی ملائکه و روح که اونها که پیغمبر که از دنیا رفته. اینم میگه تنزلو، یعنی چی؟ مستمر ادامه داره همین حالا هم، درسته؟ تنزلو یعنی تتنزل. میگه بپرسید بر کی که اینا میمونن. میگه بر کسی که شهادتش بر همین یه دست بالا مورد قبول نیست، بر تمام امت، بر من و شما. پس باید رو کره زمین کسی باشه که کل ملائکه، روح که موجودی برتر از ملائکه است، بیان به محضر اون تمامی اموری که خدا میخواد مقدر کنه به او عرضه بشه. مشابه این عرض کردیم از ایمان باقر زهرن در مورد این آیه وجود داره. مگه میشه کسی که شهادتش در دنیا برای پیمانی از خورما مورد قبول نیست، بعد خداوند در روز قیامت بگه تو بیا شهادت بده و به حضرت جمیع الامم الماضیه در محضر حضور تمام امتهای گذشته شهادت او رو قبول کنه در مورد اعمال امت؟ خب کلا، هرگز. لم یعنی الله مثل هذا من خلقه یعنی الامه التي وجبت لها، لم یعنی الله مثل هذا من خلقه، منظور از این لفظ امت در این آیه قطعا این منظور خدا نیست، یعنی الامت التي وجبت لها دعوت ابراهیم، منظور از این امت، واژه امت، اون افرادی از امت هستند که دعای حضرت ابراهیم در مورد اونها مستجاب شده. چی بود دعای ابراهیم؟ نسل ما آفرین بگو، امتا مسلمتا نه درسته یا امام نه امامی که دیگه شد اونم هست این دعوت دعا اونم که بچه ابراهیم و اذ ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهن تا ادامه شد گفت منو امام قرار بده و من ذریتی نه ذریه همه و من ذریتی برخی از افراد نسل من رو قرار بدی خداوند فرمود به لا ینال و عهدی الظالمین اونجا هم ایشانو بعد بحث میکنیم ظالم میگی این عهد من امامت به ظالم نمیرسه ظالم کسیست که از اینجا به بعد گناه نمی کنه تا با حالم گناه نکردیم اگه بگیم ابراهیم گفته از اینجا به بعد گناه میکنه اونم قرار بده که این از نه ابراهیم میخواد نه خدا چون کسی رو امامت ها بهش میگه درسته طول عمرش قبلا هم گناه کرده حالا هم میخواد بکنه از اینجا به بعد میخواد گناه کنه قبلا نکرده مثلا چهار صورت بیشتر نداره آیا کسی رو که قبلا گناه نکرده و بعدا میخواد بکنه یا قبلا کرده بعدا هم میخواد بکنه درسته این دوتا رو که حضرت ابراهیم نمیخواد خودش هم میدونه امامت به چنین کسی که بعدا مشغول هم هست همه حالا به این وقت خلاصه مشغوله نمیشه میمونه دو صورت کسی که قبلا نکرده بعدا رو نمیگه یا کسی که چی قبلا گناه کرده بعدا نمیخواد بکنه نمیگه خدا فرمود از بین این دوتا اونی که قبلا گناه کرده بعدا نمیخواد بکنه اونم تا حتی نه کسی رو میرسه بیاد این عهد من امامت بهش که قبلا گناه نکرده بعدا هم نمی کنه یعنی معصوم پس حضرت ابراهیم درسته درخواستش میتونه فقط در مورد دو صورت از این چهار صورت باشه و خداوند اون یک صورته از این دو صورت رو میگه اون نمیشه کسی قبلا سوتی داده ولو بعد از این نمیخواد تنها شامل کسی میشه که هیچ ظلمی تو عمر خودش یعنی هیچ گناهی هیچ شرکی هیچ چیزی ظلم چون تو قرآن خیلی عامه شامل شرک هم تا حتی میشه شامل گناه فسق ظلمه ظلم به خوده ظلم به مردم ظلم به خداست لا ینال و عهدی الظالمین یعنی کسی تو عمر خودش یه ظلمی کرده باشه این عهد امامت بهش نمیرسه از اینجا ما شیعه از همین آیه استدلال میکنیم امام باید معصوم باشه اهل تسن خیلی معذرت میکنم مثل خر مونده تو این آیه یعنی روشنه روشنه که آیه شرط عصمت رو بیان کرده شما بری میگی منظور از امامت نبوته همی فقر روزی خب آدم حسابی قبلش که پیغمبر ابراهیم بود این مثل دار میکنه خب ابراهیم عبد بود خلیل بود بعد نبی شد بعد رسول شد بعد میگی منو امام قرار بده اومده گفته منظور از این امامت نبوته اینجا ها که میرسن خیلی با سواد هاشون به خاطر تعصب میمونن منظور از امت کسانیست که اون دعوت دعای حضرت ابراهیم در مورد اونها بوده و مستجاب شده کنتم خیر امت اخرجت للناس و هم الائمه الوسطا و هم خیر امت اخر این یه آیه دیگه اخرجت للناس اتفاقا نگاه کنید فیض کاشانی همون حدیث لیلت القدر رو اینجا آورده از امام باقر، این هم به یادش افتاده، انهو قاد و ایم الله لقد قضل امر ان لا یکون بین المؤمنین اختلافون، به خدا سوگن خدا اراده حتمیش بر این تعلق گرفته که بین مؤمنین نذاره از جهت دینی فهم دین اختلافی باقی بمونه. ولذلك جعلهم شهداء على الناس، در بین اونها افرادی را قبول داده. این اون چیزی نیست، اون روایتی که من گفتم نیست، بعد ادامه شاید همون باشه. لیشهد محمد علینا یکون الرسول علیکم شهیدا، ولی نشهد علی شیعتنا، ولی تشهد شیعتنا علی الناس، فرسول الله شاهد علینا گواه بر ماست، و نحن شهداء علی خلقه و حجته فی ارضه، و نحن الذین قال الله فكذلك جعلناكم امة وسطا. از این روایت یک اشعاری میشه فهمید که شیعیان، بعضی از شیعیان، شیعیان برتر رو، اونا را جزء شهدا حساب کرده. نگاه کنید، لیشهد تشهد شیعتنا علی الناس، قطعا افرادی هستن که به مقام شهادت بر اعمال رسیدن، همه نیستن، چون دور باید ها دیگه همون چی؟ اون افرادی که خیلی سطح پایینن هستن گواه نمیتونن باشن. حالا درمان خط میفرمید
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل محمد.
روایت هم چون اضافی داره از امام باقره در مورد همین آیه، و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، فرمود نحن الامة الوسط و نحن شهداء الله علی خلقه. تا آخرش در ادامه آیه که هستش جاهدوا فی الله حق جهاده، هو اجتباکم، او شما رو برگزیده، فرمود ایانا انا، منظور این قسمت آیه هم ماییم، و نحن المجتبعون، برگزیدگان منظور ماییم، نه تمام افراد امت. و لم یجعل، تا آخرش دیگه بازم چون تکراریه اونا رو نمیخونم، مجلسی در بهار الانوار تقریبا این روایت رو قطعا آورده، به اضافه هم آیات دیگه و روایاتی که در زیل اون آیات وجود داره، از جمله اون آیه معروف اولا که معلدین انعم الله علیه من النبیین و صدیقین و صالحین، که نفس شهدا همونجا هستش، به همین صورت تذکر داده. و آیه سوره توبه که اشاره کردن بنده، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بفرمایید عمل کنید، خداوند عمل شما رو و رسولش و مؤمنان قطعا خواهند دید. این چیزی که در این آیه خیلی مهمه، قبلا هم تو جلسات دهقان بیلا بحث مفصلی کردیم، علامه طباطبایی اینجا به من که آیه رو دقت فرمایید، خداوند رسول و مؤمنان عمل شما را میبینند. اگر منظور ظاهر عمل باشه، اختصاصی به خدا و رسول و مؤمنان نداره، منافق و کافر و هر کی باشه اونم چشم داره میبینه کارات، چون گفته خدا و رسول مؤمنان میبینند، قطعا منظور باطن عمله، و منظور از این مؤمنان همه مؤمنان دیگه نیستن، افراد برجسته‌ای هستن، ببین یه عمل ظاهری داره، یعنی دلا و راست شدن مثلا نماز اینو همه میبینن، ولی باطنن شخص داره واقعا نماز میخونه یا ذهنش مشغول چیز دیگه است. ساده تر طرف خم میشه با آدم سلام میگه، تو دلش فوش میگه، این ظاهرش سلام میده خم شده تواضعه، باطنش فوشه. درسته؟ ظاهر اعمال ماها پس یه جوره، با اونی که تو قیامت میاد و بر اساس اون مقام انسان مشخص میشه باطن عمله، حقیقت عمله. درست؟ این آیه میفرماید که خدا و رسول و مؤمنان عمل شما یعنی حقیقت عمل شما را میبینن، منافقان و کافران افراد بدن. منظور از این مؤمنان هم همه مؤمنان بازم نیستن، تازه چون ما همه مؤمنان نمیبینیم حقیقت عمل افراد رو، گول میخوریم. به خاطر این در زیل این آیه روایاتی از معصوم علیه السلام هستش، فرموده ایانا عنا، منظور از این مؤمنین ماییم، یعنی ما مصداق برتریم، چون گفتیم مؤمنون، تمام مؤمنون شامل نمیشه، مؤمنان برجسته رو. پس این هم این آیه هم لفظ شهید توش نیست، ولی همون شهادت بر عمل، یعنی درک حقیقت عمل، فهم حقیقت عمل رو این آیه با این لفظ شهید توش نیست میرسون. مرحوم مجلسی اینجا عنوان بابی که داره مخلوط کرده بحث شهادت بر عمل و عرضه اعمال بر ائمه رو، عمدن این کارا کرده. میخواد بگه شهادت بر عمل لازمش چیه؟ عرضه اعمال بر ائمه علیهم السلام هستش، به این صورت که تمام اعمال رو خداوند توسط ملائکه غیر اینها بر ائمه عرضه میکنن تا ببینن بتونن گواه باشن. درست؟ دیگه مفصل بحث عرضه اعمال و ریزکاری هاشو که اعمال بندگان هر صبح و شب بعد افراد بعد خوب بر ائمه بر پیغمبر اکرم یکایی که ائمه تا امام زمان عرضه میشه، بعد فرمود که در ادامهش بپرهیزید از این که اعمالتون ببینید به لحظه به لحظه بر چی کسی عرضه میشه. ببینید مام مؤمن در روایتی هست، یموت و کافر یوزا و فی قبره، مؤمن و کافر، حتی یبرز عمل و علی رسول الله و علی امیر المؤمنین و هلو مجرن الى آخر من فرز الله طاعته، تا آخر ائمه علیه السلام و تمام اینها که خدا طاعتشون و اطاعت از اونها رو واجب کرده عرضه میشه. فذالک قوله، بعد میگه از این آیه این استفاده میشه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بعد دیگه روایات دیگه که اونها رو من نمیخونم. خب حالا این اصل طرح مسئله، یعنی ما روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام فراوان که اومدن یکی از مقامهای خودشون رو تبیین کردن و اون شهادت بر عمل هستش در این دنیا و در آخرت. همونطوری که قبلا هم عرض کردیم شهادت یعنی گواهی، دو جوره، یک میان شهادت ادا، یکی میان شهادت تحمل. تحمل شهادت یعنی گواهی، تحمل یعنی آدم بیاد ببینه، حضور داشته باشه، شاهد باشه تو مسئله، تا بعدن که احضار کردن طرف رو تو دادگاه که گفتن آقا تو شاهد بودی، حالا شاهد بودی؟ یعنی اونجا گواه بودی؟ این شهادت تحمله، یعنی من تحمل کردم، دیدم. حالا شهادت بده، اینو میگن شهادت ادا، یعنی شهادت دادن. اولی پس شاهد بودن، گواه بودن، یعنی مسئله رو دیدن. دومی شهادت دادن به صورت عملی، یعنی اظهار به زبان. یک بحث مفصلی است تو بحث قیامت که اونجا خداوند بحث شهداء در قیامت، خداوند افرادی رو میاره، نه تنها افراد، چیزهایی تا حتی که آدم بایش برخورد داشته، تا حتی اعضا و جواره خودمون بیان به عنوان شاهد گواه میدن، گواه میدن به نفع یا علیه ما در قیامت. این همون شهادت ادا هستش. این مترتب هستش بر شهادت تحمل. اونجا بحث میشه، به عضو بدن میگن بیا شهادت بده، قطعا پس این شعور داره، اینجا شهادت رو تونسته شاهد باشه تا اونجا شهادت بده. و در مورد افراد و زمین و مکان و غیره و اینها هم به همین صورت که انبیا و رسول و امامان و اعضا و جواره و مکان و زمان و غیره اینا همه شهادت میدن. این مال شهادت روز قیامت که مترتب هستش بر شهادت در این دنیا، که اتفاقا از همینجا متوجه میشیم این موجوداتی که به ظاهر ما خیال میکنیم اینا اصلا حس و شعور و اینها ندارن، ولی خداوند فرماید میان شهادت میدن، پس در اینجا اینها دارای شعور بودن. به اصطلاحی اینجوری میگیم شهادت ادا مترتب بر شهادت تحمله، تونستن اینجا بفهمن که فلانی چه کار میکنه، به خاطر این میتونن بیان تو قیامت شهادت بدن به نفعش یا علیهش. اینو فعلا کاری نداریم. ما در همین دنیا شهادت این دنیا را میگیم و نه در مورد تمامی موجودات، که آنچنان افتخاری محسوب نمیشه. دست پای و چشم پوش هر مجرمی رو خداوند در قیامت به نطخ در میاره و اونجا میاد چی میده؟ شهادت میده. شهادتش در اینجا به تکوینی، یعنی میدانسته بله، ولی ببینید آگاهی به آگاهی خودش در این دنیا داشته یا نه. اجازه بدید اینو میشه بازش کنیم. شهادت چندین جور تصور میشه در همین دنیا. شهادت تحمل، یک شهادت تکوینی. این کوه به عظیمیه شاهد بر کرجه، یعنی نه اینکه خود کوه میدونه، اینه در مورد سجده و تسبیح و اینا میگه، یک کوه در برابر خدا در حال تسبیح و سجده است. یک معناش یعنی ریختش اینجوری که نشون میده، نه اینکه خودش متوجه این مطلبه، نه، اینه میگه شهادت یا تسبیح یا سجده تکوینی. با صدای شرشر آب تسبیح خدا را میگه، یعنی این دلالت بر خدا میکنه، خودش اصلا شعوری نداره، آگاهی نداره. اینا میگن شهادت تکوینی، تسبیح تکوینی، سجده تکوینی. بالاترش تکوینیه، این یعنی تکوینی غیر آگاهانه، تکوینی آگاهانه است. دقت کنید یعنی خود شی میدونه، هم این کار رو میکنه و هم آگاهه. اینجوری بازم تمامی موجودات همون اولی رو دارن، همین دومی رو دارن. منتها اثبات این دومی بسیار سخته. آیات قرآن دلالت میکنه که تمامی اشیا تسبیح خدا رو میگه. بعضی وقتا منظور تسبیح تکوینی غیر آگاهانه است، ولی از آیات قرآن برمیاد کلون قد علم صلاته. اصلا یا این مورد تسبیح، اینا آگاهانه تسبیح میکنن. و دلیل عقلی هم برش داریم، حالا این نمیخوام اینا رو بگیم که مناسبت تو این زمینه خوب زحمت کشیده انصافا. ولی بحث سوم، آیا شهود هم میکنن؟ آگاهی بعض موقع آگاهی چیه؟ خیلی گونه مجمله. شهود یعنی آگاهی کامل شفاف با علم حضوری، انسان یا موجود ببینه اصلا این کار خودش رو. تا حتی تو این مرحله سوم هم میشه اثبات کرد از آیات قرآن به دلیل عقلی. ولی مسئله چهارم، آیا به این آگاهی خودشون آگاهی دارن؟ متوجهن که دارن تسبیح خدا رو میگن؟ نه دیگه. این آگاهانه و تا حتی با شهود تمامی موجودات خدا را تسبیحشو میگن، ولی آیا به همین آگاهی خودشون هم آگاهی دارن؟ نه، فقط انسان هست میتونه از این آگاهی پرده برداره. پس به اون معنا بگیری، تمام سلول‌های بدن ما، تمام موجودات، تمام انسان‌ها، مؤمن، کافر، جغد و سنگ و چوب و همه شهادت میدن، تسبیح میکنن، تکوینی، آگاهانه، تا حتی شاهدن، شهودی، ولی آگاهی به آگاهی خودشون، به این تسبیح خودشون ندارن، بلکه بعضی اونو انکار میکنن. انسان‌های مؤمن و برجسته، مؤمنان بسیار برجسته، میتونن به این آگاهی، انسان ما میتونیم وقتی میشه برسه به جایی که به این آگاهی خودش آگاهی داشته باشه. اینا میگن تطبیق تشریع بر تکوین. از ما خواستن سجده بکنیم یعنی چی؟ یعنی به گونه‌ای سجده کنیم که اون سجده شهودی خودمونو ببینیم، بفهمیم، که نه فقط بفهمیم، ببینیم که در برابر خدا خاکیم. اگر اینجوری یک سجده آدم بکنه میگن سجده شهودی آگاهانه، آگاهی به این آگاهیش هم داره. تا حتی میشه تطبیق تشریع بر تکوین، یعنی اونی که از ما خواستن و که در درون ما هم هست، آنچه که در درون ما و تمام موجودات هست اونو آگاهانه مشاهده میکنیم. در مورد شهادت، حالا تمامی موجودات دیدیم این اعضای آدم فاسق و فاجر میان در قیامت شهادت میدن علیه اون شخص، شهادت میدن، شهادت ادا، شهادت ادا میدن، پس اینجا شهادت تحمل رو داشتن، پس آگاهی داشتن. پس اینکه میگیم آگاهی دارن ائمه مؤمنان برجسته به اعمال امت، اگه فقط آگاهی باشه یا شهود باشه، اینو چی؟ اعضای بدن فاسق و فاجر هم داره. پس منظور چیه؟ مؤمنان برجسته یا ائمه شاهده بر اعمالن، یعنی حقیقت اعمال را آگاهانه میبینند و به اینم توجه دارند، نه اینکه به صورت گنگ سربسته مثل سنگ و چوب و اینها. این یه مطلب. اون مطلب قبلی رو به این زمین بکنیم. منظور از شهادت بر عمل شهادت بر حقیقت عمله. نگاه کنید، اینم توضیح بدیم، اینم علامه طباطبایی خوب تو المیزان توضیح داده. یه بار میگیم عمل منظور صورت فیزیکی عمله. زمین دو لو راست شدن، رفتن اومدن. یه بار منظور از عمل میگیم منظور اون تأثیری است که کار شما تو روح شما گذاشته. دقت کنید، عمل در حقیقت دو تا اصطلاح داره تو قرآن. یک منظور عمل یعنی همین ظاهر عمل، یه عمل یعنی اون فعالیت روح هنگام انجام این عمل، اون ملاک قیامت قرار میگیره. وگرنه این اعمالی که ما اینجا داریم چیه؟ تا دو ساعت میگذاره هم از بین رفته، متصرمه، زمانیه، با گذر زمان اعمال ما هم دیگه نیست. خب خدا از چی باید حساب میکشه؟ تمثل عمل اینا تو روز قیامت میاد کو؟ میگیم این عمل رو نمیگه. شما هنگام انجام دادن عمل، هر کار خوب و بد، یه نیتی میکنید، روحتون هم داره کار میکنه، درست؟ اون تأثیری که تو روح گذاشت به قول ساده تر روحیه شما شد، اون عمل شماست. اینایی که میگن نماز میخونیم تکراریه، صورت ظاهرش تکراریه، راست میگن، ولی اثرش در روح تکراریه؟ نه. هر بار که میخونی یه اثر جدیدی تو روح پدید میاد. روح رو در برابر خدا متواضع تر میکنه. تکرار نیست. یا کار بدی که آدم انجام میده، یعنی عروج به روح میده اعمال خوب، اعمال بد هنگام انجامش آدم یه نیت پلیدی میکنه، اون نیت پلید روح رو تنزل میده، میاره پایه. پس یک معنای عمل منظور حقیقت عمله، اون هستش که به خوبی و بدی متصف میشه. میگیم کار خوب یعنی نه فقط فیزیکش خوب بده. بعضی موقع گفتیم خوب دقت کنید، پس گردنی میزنیم، پس گردنی یه آدم مظلوم، پس گردنی میزنیم، پس گردنی یه آدمی که گفت 10 نفر رو زده. پس گردنی با پس گردنی فرق نمید که بگی این خوبه اون بده. ای چی بسا پس گردنی که آدم به اون جایی که نباید بزنه خیلی خوب هم پس گردنی رو میزنه. درم ناخوی دوتاش یه صورت فیزیکی ظاهری داره. پس میگیم این خوبه اون بده، اعمال حسن اعمال سیئات، حسنات تو قرآن گفته شده، اینا توصیف و وصف ظاهره یا مال اون باطن روحیه من منظوره. اینا توصیف خوب دقت کنیم تا بار همه خیام بکردیم. میگیم حسنات و سیئات به صورت عمل میخوره. نه نه، میخوره به اون روحیهی که نیتی که من هنگام انجام اون عمل داشتم. یک کار مشابه یه جا میشه حسن، درسته؟ یه جا میشه سیه بعد، درست؟ پس اینم اصطلاح دوم در اینو اینجا چون جاش خوب شد همینجا عرض کنم. در قیامت هر شخصی به صورت واقعی اون عمل خودش محشور میشه. صورت واقعی عملی که مکارانه هست روباه صفتیه، روباه بودنه، و همینطور صورت های دیگه. طرف اینجا خدا یه صورتی به ما داده خیلی خوشگل، به این صورت معلومه نمیشه تو چه خبره. یه پرده ستاریت خداست با این بدن کشیده روی ما، معلوم نمیشه چه خبره تو. ولی تو قیامت صورت تو حتی ظاهری آدم علاوه بر اینکه انسانه، انسان میمونه، انسان گرگه، انسان روباهه. اینجوری هم نیست بشه روباهی خجالت نکشه ها، نه، انسان روباه، همون آغاز با همون قیافه با همون کله به صورت روباه. خودش هم میفهمه خجالت میکشه، دیگران نمیفهمه این فلانی ها هم روباه هم آدمه. رو انسان روباهه، نه روباه کاملا بشه که هیچ کس نفهمه. درست؟ حالا منظور از شهادت بر اعمالی که تو این آیات گفته شده چیه؟ یه بار میگیم منظور شهادت در آخرته که گفتیم اون مترتب بر شهادت در دنیاست. امکان نداره کسی شهادت در آخرت بده، شهادت ادا و شهادت تحمل در دنیا را درک نکرده باشه. پس منظور از ائمه میگیم شاهد بر اعمال هستند، یا تا حتی برخی از مؤمنان برجسته شاهد بر اعمالند، یعنی اعمال باطنی، صورت باطنی عمل هر شخصی را میبینن تو همین دنیا و در آخرت میان به همون شهادت میان، و این کار هر کسی نیست. البته این کار هر مؤمنی نیست که دیدید، معلوم هست نیست. منتها صحبت سر اینه، آیا این مقام انحصاری ائمه است یا مؤمنان دیگه هم به مرتبه بالاتر رسیدن میتونن به اینجا برسن؟ آیات قرآن مثل سوره حج نه، ولی مثل سوره توبه و موارد دیگه چی بود؟ کلی بود، گفت مؤمنان میتونن اینجوری باشن. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مقام شهادت بر اعمال. تا بعضی جاها چون ویژگی هایی تو عبارت اومده، حضرت فرموده این مقصود ماییم فقط. بعضی جا هم تا حتی گفتن مقصود ماییم فقط، ما اینجوری معنا می کنیم و علامه هم اینجوری معنا کرده، چون این نمیخواد بگه این حسابیه، میخواد بگه ما بالاترین مصداقش هستیم. پس از آیات قرآن میشه فهمید که مؤمنان هم مؤمنان برجسته بنده میتونن این مقام شهادت بر اعمال را دارا بشن. با این توضیحاتی هم که برخی از روایات داشت، یعنی ببینند این آقا به حلال و حرام پایبند هست یا نیست، برعکسش یا تزیه داره میکنه. این از صورت باطنی افراد را با این تحلیلی که عرض کردیم، یعنی صورت باطنی روح افراد را، روح افراد را به هر صورتی که با هر عملی انجام میدن روحشون متحول میشه، اونو دقیقا میبینن. در مورد ائمه که داریم فراوان، مثلا طرف میخواد ائمه رو امتحان کنه، به صورت جنوب وارد مسجد مجلس حضرت میشه، حضرت تا نگاهش بهش میفته میگه بریم. این در مورد ائمه که اصلا مقام آنچنان بالایی نیست شهادت بر اعمال. در مورد غیر ائمه، صحابه، بعضی از صحابه پیغمبر اکرم و برخی از صحابه ائمه علیهم السلام داریم، و در مورد علمای ما داریم که که اصطلاحا میگن چشم برزخی طرف باز شده، منظور همینه. اما اینو یکم بیشتر باز کنیم. برخی از اعمال، هم چشم برزخی رو بگیم، به کجا میخوره و بالاتر از اونم آیا وجود داره یا نه. چون روح ما گفتیم شهادت بر عمل یعنی شهادت بر حقیقت عمل در روح، چون روح ما بدن رشکون روح دارای لایه‌های مختلفه، میزان تأثیرگذاری این عمل در روح هم چیه؟ متفاوت. ساده تر بگیم، بعضی موقع شما یه عملی رو انجام میدی فقط با بدنت، تو روح اصلا نرفته. شما نماز رو میخونی میای، اونی که شاهد بر عمله میگه نماز نخوند، فقط بدنش نماز خونده. اما بریم روح. بعضی موقع با لایه اول روح که همون برزخه، طرف نماز خونده، توجه برزخی داشته، اون که صورت برزخی رو میبینه، میبینه این آقا نماز خوند، توجه حضور قلب داشت با اون لایه اول روحش. ولی روح فقط عالم برزخ نیست که، روح باطن و باطن و باطن و باطن داره. تعبیری که هستش، حالا اینجا نمیخوام این بحث بکنیم، بحث لطائف سبعه، یعنی هفت باطن آدم داره. من میخوام بگم چشم برزخی داشتن کمال خیلی بالایی نیست. چشم برزخی داشتن اولین عبور از ماده به غیبه. ماها چون با غیب، با معنویت هیچ رابطه ای نداریم، یه نفر که چشم برزخیش باز میشه خیال میکنیم دیگه چی شد؟ عارف شد. بعد میگیم آقای بهجت چشم برزخی داشته. آجه ها داشته؟ همه اینو میپرسن فقط. من میگم داشته، ولی از این ننگ داشت. این چی برای آقای بهجت؟ آدم حسابی محتاج هم میدونه چشم برزخی داشته باشه و دارم. این چشم برزخی داشتن منوط به این نیست که شما مسلمان باشی، ریاضت بکشی، کافر هم باشی، هندو، بت پرست هم باشی، میتونی چشم برزخی داشته باشی. برزخ اولین لایه روحه. شش تا لایه دیگه اونجا وجود داره. از شهادت بر عمل شد شهادت بر حقیقت عمل، یعنی عملی که با روح انجام میگیره. چون روح دارای لایه‌های متعدده، عمل هم دارای لایه‌های متعدد میشه. یا طرف میگه نیت خوبی کردم. خوبه. این نیت خوب برای چی کردی تو؟ برای چه هاش که ته تهش میری پدر سوختگی در میاد. معلوم میشه برای خدا کرده. راست میگه. تهش میری میری برای خودش کرده. یعنی این پدر سوختگی مخصوص انسانه، میدونیم تا حتی جنی ها از سر در نمیارن. یعنی انسان میتونه از این جهت معلم ابلیس بشه. ابلیس از تجربه های افرادی که بعدن استفاده میکنه، واقعا قدرت تعقلیش به اندازه انسان ها نیست، از تجربه های اینا استفاده میکنه. انسان به یه جایی برسه، لایه به لایه بره عقبتر، به یک جایی میرسه دیگه ابلیس به اونجا دسترسی نداره. حالا چون این آدمی برگرده کار خوب بکنه مثل بلعب باور، یه کاری میکنی ابلیس هم توش میمونه، میگه واقعا تایر اینو نمیفهمیدم دیگه، نمیدونستم آدم اینجوری هم میتونی یه کاری بکنه. درسته این تو کار بدش، تو کار خوبش هم. لایه های باطن انسان یه تو در تو هستش. پس اینجوری عرض کردیم، منظور از عمل شد حقیقت عمل که با روح انجام میگیره. شهادت بر عمل یعنی دیدن اون حقیقته، چون روح دارای مراتب متعدده، اعمال روح هم دارای مراتب لایه به لایه متعدده. ممکنه پس کسی شهادت بر عمل داشته باشه، به لایه های اولی دسترسی داشته باشه. مثل چشم برزخی که میگن، یعنی بصیرت برزخی، شهادت بر عمل اون لایه اول روح طرف پیدا میکنه. خیلی مهم نیست. معروفه که میگه یه نفر چشم برزخیش باز شده بود، از علما هی میگفت که اون فلانی صورتش چی اینا. یکی دیگه از این بزرگتر بود، یه آینه جلو خودش گرفت گفت خودت هم یه نگاهی بکن. نگاه کردی که خودش هم ازش خرابه. این برای چیه؟ میخواد اون لایه درونی تر نشون بده که تو درستی به این مرحله اول دسترسی پیدا کردی میبینی، ولی نگاه کن مال خودتو. تازه من میخواهم از این بالاتر، یعنی لایه های درونی و درونی و درونی تر و درونی تری برای انسان وجود داره. اما مثلا عرض میکنم ما ممکنه با بدنمون کار بد انجام بدیم، از اون برم میخوام بگم امیدوار کننده تره. دقت کنید، اینو قطب جهرومی یه اشاره به این داره تو مکاتیبش، من همین حالا یادم افتاد. میگه مؤمن گناه هم بکنه، سرش به یاد خداست. بدن گناه میکنه، نیتش هم نیت گناه کرده باشه، ته دلش طرف خدا پرسته، اونجا به یاد خداست. بلو یاری نداده دستش پاش و همینطور تصمیم ها و ارادهش با اون هماهنگ چی؟ نیست. به خاطر همین میفرمایند شیعیان ما میرن بهشت آخر کار، چون ته دلش از با ماست، از ما نمیگذره. بلو بدنش نیتهاش غیره یاری نمیکنه و از این جهت وز خرابه، گناه کرده طرف. اینا چیزای لایه های ظاهر روحه. با یکم رفتن تو عالم برزخ یا یکم جهنم را تجربه کردن از بین میره، برمیگرده بازم. میگیم نه، این جهنم دو تا نظری هست که شیعه جهنم میرن یا تو برزخ پاکیزه میشن. برزخ و یا اون اوائل جهنم برای پاکیزه شدن این لایه های ظاهره، ته دلمون بابا عبدالله ما نمی گذاریم، مثل این که نعوذ بالله بیا بگم به ما موسیم فوش بگیم بیم از این دیگه بر نمیتابیم، دست بر نمیتابیم، یه نبر نمیتابیم، ولو هرچی ما موسیم می کنیم میگی بکنیم نمی کنیم. درسته؟ ولی از این اعتقاد بر دست بر نمیداره. اعتقاد ذکر سری درون طرفه. درست شد؟ اینم اون قسمت امیدوار کنندش که ما شیعه هستیم. اون ته ائمه شهادت بر اعمال ما میدن، اینم میبینن. از برخی از روایات استفاده میشه شیعه یعنی کی؟ همین اعتقاد درونی ته تهش داره به صورت حیوان در قیامت محشور نمیشه. این که تا بال شنیدید آی حیوان و غیر و اینا، ما روحانی هم شما رو ترسوندیم، مالا غیرشی هست. تو اعتقاد پاک رو خدا داده داره طرف، ولو اعمالش خرابه، بر اساس اون اعتقاد لای تهیه طرف به صورت اون در میاد. بنابراین نمونش روایتش در مورد همون جاییست که امام سجاد و دو سه نفر از ائمه نشون دادن در صحنه حج. طرف گفته حاجی خیلی زیاده، حضرت فرمود نگاه کن، نگاه کردید همه حیوان دارن میچرن، چند نفری فقط به صورت ما. اونجا هستش که شیعیان ما به صورت آدم هستن، غیر شیعیانن اینا، قاو و قاتل و غیر و اینا محشور شدن. بگید مثلا کسی نادانه به صورت اولاغ محشور میشه، شیعهی که اینقدر دانایی در درون اون ته تهش هست نسبت به خدا و معصومین، اون نمیذاره به صورت اولاغ محشورش میشه، محشور میشه. حالا این بحث مفصلی داره، ممکنه بگیم اونجا هم باز کیفیه، از جهت باطنی به صورت آدمه، لایه ظاهرش به صورت اولاغ. نرفته مسئلهش یاد بگیره. یکی از فامیلای ما میگفت تو قبرستان محلمون، گفت شبش من خواب دیدم، گفتم فرداش یه جوانی بود با این رفیق بود خودکشی کرد، گفت شبش من خواب دیدم تو قبرستان، قبلشم به من گفت، خواب دیدم این قبرستان همه دور هم جمع شدن مثل این کارتون ها، آدم ها مثل کارتون ها درست دیده بود، صورت برزخ این دوریه، ولی یکی اولاغ بود، یکی قاتل بود، یکی جودی بود، همه همه دور هم جمع شدن، خوشحال بودن، گفتن فردا ما یه مهمون داریم، فردا هم یه اولاغ دیگه به اینا اضافه شد دیگه، رفت خودکشی کرد. به صورت اولاغ معمولا افراد نادانی مسئله شرعیشون رو بلد نیستن محشور میشن، مثل کارتون همه به شاد شنگور همه به هم دیگه میگفتن فلانی میخواد بیاد، فرداش خودکشی را رفت میشن. پس میتونیم بگیم کیف تشکیکیه، هم صورت ها ممکنه چون لایه های گوناگون داره، یک شخص به اعتبار لایه اولش اولاغ مشهور میشه، اونی که باطن باطن را میبینی وقتی نگاه میکنی میبینی میفهمه این شیعه است، یعنی باطنش آدمه، باطن باطنش آدمه، درسته؟ به صورت برزخیش به این صورت. اینجا ببینید عالم در عالم ماده عالم تنگناست، شما روی یک دیواری کاغذی یه نقاشی میکشی، دومی رو نمیتونی روش بکشی، اونو باید از بین ببری یا روش بکشی، اولی از بین میره برد. ولی تو عالم برزخ تا چی برسه عالم دیگه اینجوری نیست، محدودیت که داشته باشی، یا منی یک چیز را به ده صورت شما میبینی، طرف یه گلابی میخوره شهوت جنسیش هم ارضا میشه، په نما کنید، یعنی هم سیر میشه هم بو میکنه. اونجا اینجا یک چیز میتونه مثلا یک حامل یک نوع مزه باشه، مزه ها با هم تعارض ندارن، مزه ها با رنگ ها تعارض ندارن، رنگ ها با مزه ها، این ها با بو، بو با شهوت جنسی، اون با شهوت مقام، اون با شهوت پولدار شدن، اون با شهوت دیگه، تمام تمایلات یا می باید گلابی خوردن طرف کیف عالم و آدم رو میکن. آرز یعنی تنگنا، محدودیت، مرزبندی نیست، هرچی بریم باطن روح مرزها بیشتر میشکنه. خب حالا منظور از شهادت بر عمل رؤیت حقیقت عمله. حقیقت عمل در روحه، چون روح دارای لایه‌های مختلفه، پس حقیقت عملم دارای لایه‌های مختلفه. پس منظور از این که میتونیم بگیم فهم فرمودن ما شهادت بر خلق میدیم بر اعمال تمام مراتبشه. مؤمنان دیگه میتونن بشن هم پایه بیان، این چون مقام آنچنان بالایی نیست که بگیم مؤمنان نتونن به این برسن، میرسن اون تا بعضی ها تا همون ته، بعضی ها هم چی؟ تو لایه هایی میمونن. و از اینجا معلوم شد چشم برزخی داشتن آنچنان مقام بالایی نیست اصلا. آره، چون ملای اوله. منظور از این شهادت بر عمل چیزی بسیار بالاتر از چشم برزخی داشتنه. و انشاءالله به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده اعمال خوبی انجام بدیم که وقتی بر ائمه عرضه میشه انشاءالله شرمنده نشینی. یه سلامت خط میخواد السلام علیکه یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خدایا به حق محمد و آل محمد، محمد و آل محمد رو ابا عبدالله علیه السلام رو یار یا بر همه ما قرار بده. معرفت و توجه به اون بزرگواران رو در دنیا و آخرت ذخیره اعمال ما قرار بده. به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. شهدا، امام الشهدا، ذوی الحقوق، اساتید، اموات، همه را قلب در رحمت بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.